أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة أول نتيجة آدم هبة الله از ضراری آدم فرار نمید. رسول به آخر مقام بقیت الله و حجاب آدمیت محدود است. آدم مراتب 124 هزار سید نمود قائم حضور کرد و نور سماوات و عرض کرد. هر بیان مراتب ولایت کلیه است، ولایت مطلقه کلیه به عقیده ما 12 است. این عدت شهور عند الله 12 شهر هم فی کتاب الله اومد. عده ماه نزد خدا 12 تاست در کتاب خدا. از چیزی که خداوند آسمان ها و زمین رو خلق کرده 12 است. این صورت ظاهر همین 12 ماه، چه ماه قمری حساب کنیم 12 است و چه ماه شمسی فصول رو حساب کنیم که او به طبیعت نزدیک تره و برمی گردد به همون فصل اول، از بهار شروع می شده به فصل اول که اون هم 12 است. و این عملا و طبیعتا رد به اون کسانی است که ماه رو میخواستن تغییر بدهن، ماه ها رو میخواستن اینو تغییر دادن، گفتن عدد ماه ها رو 19 قرار دادن، سلام 19 قرار دادن و گفتن که هر ماهی 19 روز، 19 ماه هر ماهی 19 روز که این چقدر می شود؟ هر ماهی 19 روز، هر ماهی 20 روز که باشن 380 تا می شود، هر ماهی 19 روز 381 روز، چهار روزم اضافه می ماند که 360 تا 365 روز. اون چهار روز را جز هیچ ماهی حساب نمی کنن و جشن عمومی و عید قرار میدن، جز هیچ ماهی نیست. بله، و در صورتی که باز اون هم معجزه قرآن در قرآن به طور صریح رد شده از این قسمت و ملائکه دوزخ را، ملائکه موکل بر دوزخ را 19 قرار دادن. خداوند می فرماید که علیها 19 بر دوزخ 19 ملائک موکله. و ما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا و استوغن الذین آمنوا فزادتهم ایمانا. می‌فرماید که ملائکه موکله بر دوزخ 19 هستند و ما عده اونها رو این قرار ندادیم مگر برای فتنه و آزمایش اونهایی که کافر شده اند، تا یقین کنن اونهایی که ایمان آوردن به ایمانشون زیاد شد. حالا اونهایی که هیچ قرآن که نخونده، قرآن به کتاب آسمانی میدانن اونها و نه از طرف خداوند میدانن و بلکه خودشون رو موعود قرآن میدانن، معزال قرآن نخوندن که ببینن در قرآن مجید میفرمان ملائکه موکل بر دوزخ 19 تا هستن و ما اونها رو 19 قرار داریم تا برای فتنه و آزمایش کفار. اومد میان خودشون ماه رو 19 قرار میدن که هر سالی 19 ماه، هر ماهی 19 روز. این علاوه بر اون که به طور سریع به تو اعجاز مانند در قرآن رد شده، در اون آیه دیگر هم که میفرمان این عدت الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله یوم خلق السماوات و الارض، در اون نیز به طور سریح میفرماید و این هم مطابق طبیعت است. مطابق طبیعت اصلا فصول و فصول ما حساب کنیم این طوری که حساب شده، خب 12 ماه 12 مرتبه می شود، 12 ماه می
شود.
اما در قمری حساب می کنم و برج و بعدا هم اصطلاح شده در شمسی هم ماه خرده. این در ماه های ظاهری. در مراتب معنوی هم همونطور که رسیده است، اون ماه‌های حقیقت یعنی بروج حقیقی، بروج معنوی، شمس ولایت، شمس حقیقت در اونها قرار می‌گیرد و تحویل می‌شود، 12 است. ائمه 12 علیهم السلام باشه. اول نتیجه که از آدم پیدا شد، جانشین آدم که بعد از آدم جانشین او بود، اون حضرت بود، شیس بود. شیس در طریقت ملقب است به هبت الله، یعنی خداوند او رو بخشید. بعد از اون که حابیل 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 رو کش و خیلی آدم متأثر بود و ناراحت بود، چون انتظار داشت که حابیل جانشین آدم بشود. آدم اینطور انتظار داشت، حابیل که کشته شد حضرت خیلی ناراحت نگران بود. پس خداوند شیس رو به او بخشید و هبت الله ملقب شد، یعنی بخشش خدا، عطای خدا. خدا آدم صفی الله بود، یعنی برگزیده خدا، چون اینی جالون فی الارض خلیفه، من در این زمین خلیفه برام میدهم، اون خلیفه آدم است. پس اون صفی الله بود، برگزیده شده خدا بود. بعد از اون هبت الله بود. پس اول نتیجه ای که از آدم پیدا شد هبت الله بود. این از در اون زمان البته اولاد آدم زیاد شده بودن، ولی نه خیلی زیاد بودن که متفرق باشن. حضرت در میان اونها بود، ولی از ذریه غالبا دوری میکرد و عزلت اختیار میکرد، گوشه نشینی داشت، ولی به وظیفه هدایت قیام میفرمود، نه اینکه هدایت نکند. اومد همین هبت الله برمیگر، یعنی بعد از اون که به مراتب کمالی میرسد، در آخرین مرحله هبت الله بقیت الله میشود، یعنی باقی مونده از طرف خدا، اون که خداوند او رو در این عالم باقی میگذارد. بقیت الله فی الارض، حجت منتظر باشد عجل الله فرجه. او همون هبت الله فرزند آدم بود، در آخر زمان بقیت الله میشود، اون هم فرزند آدم بود. منتها او به مراتب آدمیت محجوب گشت. بقیت الله چون انسان ها به اسرار بشر لیاقت نداشتن و قابلیت نداشتن، قابل استعداد و هدایت نرسیدگی نداشتن، همون ظاهر انسانیت اونها حجاب خود اونها شد. تو خود حجاب خودی حاصل از میون برسی. همین انانیت ما، خودیت ما، هستی ما، اینها حجاب برای ما. ما وقتی که از انانیت صرف نظر کنیم، از خودیت خودمون بگذاریم، اومد جمالیار ظاهر میشن، بی حجاب ظهور میکنن. پس این محجوبیت از طرف ما، نه از اون طرف، از اون طرف حجابی نیست. در این مدتی که از زمان آدم زمان خاتم و بعدم بقیت الله عجل الله فرجه، مراتب کمالی به طوری که در اخبار رسیده است 124,000 لطیفه نبوت، 124,000 لطیفه نبوت، یا اینکه انبیا هم در خارج 124,000 نفر بودن اشکالی ندارد. پس اینکه مراد از انبیا پیغمبران معزونین از جانب خداوند بودن، یعنی اونهایی که از طرف خدا، از طرف نمایندگان خدا معزون بودن برای هدایت، اونها رو پیغمبر میگفتن، ولی پیغمبر جزء باشه. مثلا حضرت یونس مأمور بود، معزون بود و مأمور بود برای دعوت در شهر نینوا. حضرت لوط مأمور بود برای دعوت در شهر سدوم، شهرهای سدوم. و امثال اینها بسیاری از انبیا بودن که معزون برای محل معینی بودن، ولی نماینده اون مطاع کل بودن. حالا این جزء ها رو هم انبیا میگفتن، انبیاء و جامعه و پیغمبران نیستن، منطقه پیغمبران جور. و در اخبار رسیده است 124,000 پیغمبر قبل از پیغمبر ما ظهور کردن. اینها یا حقیقتا هر او ظهور کردن یا لطائف نبوت، یعنی اون مراتب معنوی و کمالاتی که در مراتب روحی دیده می شدن، اونها 124,000 بود. برحال باید هنوز زمان آدم استعداد نداشت، لیاقت نداشت، فقط خداوند هبت الله رو بوداشت، یعنی بخشش خدایی بود به اون اندازه. باید سیر بکند، گردش بکند، 124,000 لطیفه نبوت رو طی بکند و به مراتب کمالیه برسد تا قیام، تا ظهور پیدا بشود، تا قائم ظهور کند. قائم که ظهور کند، اومد آسمان و زمین نورش نورانی می شود، نور الله و نور سماوات و الارض. چون وقتی که او غایب است، در واقع عالم تاریک است، عالم شب است، که باید قدر بدانیم که یکی از معانی شب قدر زمان غیبت است. زمان غیبت اون حکم شب قدر میماند. اگر کسی در غیبت قدردان باشد و منتظر باشد، یعنی منتظر چشمی به هم یک چشم باز کس کدامی سیر کس قید نیاد، یا شبان تیره به امید صبح بیدارم بلکه بوی سعارت مکین از حال. این شبهای قدردان، شبهای غیبت را قادر بداند و بیاد اون بزرگوار باشد، بیاد خدای خودش باشد، اون وقت ممکن است لیاقت پیروی پیدا بکند. که یکی از معانی شب قدر اینه، همونطور که شش در حدیث اسبغ ابن نواسی می فرماید. پس این مراتب 124,000 مرتبه را سیر می کند تا لیاقت پیدا کند. آخرین مرحله ظهور قائم می شود. ظهور قائم همون نور آسمان ها و زمین ها، الله نور السماوات و الارض، یعنی خداوند در این عالم که ظهور بکند به وسیله نماینده خودش، همونطور که گفت می گوید اما چه خواست اون که جمال جمیل بنماید، علی شد آینه، خیر الکمال قل و دل، خیر الکلام قل و دل. این نور آسمان هاست، پس الله نور السماوات و الارض، یعنی همون ظهور او، همون قائم می کند. فکر شهنشاه عشق در حرم دل ظهور، قد زمیان بر فراش دایت الله نور. که ما می گوییم ظهور کلی که در این عالم واقع می شود، ظهور قائم آل محمد صلی الله علیه و آله. ظهور او هم پس از آن است که عالم پر از ظلم و جور بشود و پر از فساد بشود. عالم وقتی فسادش طلبه پیدا بکند، یعنی وضعیت طوری میشود که او ظهور بکند. مانند دمنی یا کورکی که وقتی خیلی بزرگ بشود، هی باید از دگر در بین بخواهن دمن و منفجر بکنند، این فایده ندارد. ممکن است که آتفه بکند، ممکن است چرکش نیاد دو مرتبه باز دنبال بشود، باید بگذارن دنبال خوب بالا بیاد و چرکش بیاد بیرون، یک مرتبه منفجرش بکنن یا منفجر بشود. پس این عالم و این فساد حکم دنبالی دارد، باید این فساد تمام بشود و چرک زیاد بشود تا یک مرتبه منفجر بشود و بر اثر انفجار همه چرک ها از بین برود. اون منتجر کننده، اون که دنبال و منتجر می کند کیست؟ دنبال این عالم قائم آل محمد است که او می آید به این عالم را کل از عدل و داد می کند. ولی باید اشخاصی باشند که لیاقت پیروی او را داشته باشند. اگر همه فاسد باشند، اینطوری که خب امروز می بینیم که وضع به این فساده، اگر همه فاسد باشند خب پس این چطور ظهور می کند؟ در اخبار رسید از علاوه بر این که عالم پر از ظلم و جور شده باشد، باید 313 نفر یار داشته باشد، یار فداکار داشته باشد امام زمان. 313 نفر در میان این جمعیت عظیمی که 150 میلیون شیعه میگوییم، ما خودمون هی همه جا میگوییم یا قائم آل محمد مینویسیم، جهان در انتظار تو است، واقعا ما مسخره میکنیم امام را، جهان در انتظار تو، یعنی برویم ربا بخوریم، یعنی برویم مال مردم را غصب بکنیم، یعنی برویم هزار تهمت و ناروا به دیگران بزنیم. با این وعده چه جور جهان در انتظار تو؟ باید جهان موقعی باید بگوییم در انتظار تو است که ما خودمون رو مهیا کنیم برای ظهور او. هر کسی به فکر این باشد که خودش را لایق رکاب ظفر انتصاب او قرار بده و خودش به از بتوان ارزیاران او قرار بدهد، یعنی هرچی او بگوید فداکاری بکنند و اطاعت بکنند. پس در مرحله اول باید ظلم و جور زیاد بشود، در مرحله دوم باید 313 نفر یارانی پیدا بشود مانند یاران حسین ابن علی، حتی رسیده است یارانی مانند یاران حسین ابن علی، اونها 72 نفر بودن از همه چیز گذشتن، 313 نفر پیدا بشن که از همه چیز گذشته باشن، از خودشون و داراییشون و هستیشون و فرزندشون از همه چیز در راه او بگذرن، اون وقت امام ظهور و وقتی هم که امام ظهور بکند، مجد دهنده ظهور او عیسی ابن مریم است علیه السلام، که به اندنا طبق اون چه در اخبار ما رسیده است، عیسی ابن مریم از آسمان می آید به زمین و اون چه که باز اخبار اهل سنت دارد می نویسند در مسجد دمشق، در مسجد دمشق حضرت ظهور می کند و خبر می دهد به این که قائم حال هم ظاهر می شود. و اون چه که در اخبار ما بیشتر دلالت دارد به این که اون حضرت هم در کعبه ظاهر می شود، در مسجد الحرام ظاهر می شود. عیسی ابن مریم مقدمه ظهور اوست، که عیسی را، عیسی لقب عیسی مسیح است، ابتدا دجال ظهور می کند. دجال اون همین است که حالا دارید همه جور وسائل تعیش و راحتی و آسایش و تفریح و لذت و همه چیز به برای ما میارد، میگه هر چی بخواید، پول میخواید، لذت میخواید، تماشا میخواید، نمایش میخواید، هنر به اصطلاح امروز هنر رقص و امثال اینها میخواید، همه رو من دارم، همینطور که امروز دارم، همینطور که امروز به ما نشون میدهد. دجال همه بدی ها رو به ما نشون میدهد. اون وقت که دجال مسیح میگویند، مسیح با تشدید، مسیح، مسیح، چون مسیح اونی است که کف پای صاف باشد، کف پای صاف باشد، دجال کف پای صاف است، مسیح میگویند. بعد از آن مسیح ظهور میکند، مسیح که عیسی ابن مریم علیه السلام باشد، مسیح یعنی پاک شده از چرکینی ها، مسیح یعنی ممسوح به نور الهی، پاک شده از چرکینی ها، پاک شده از آلودگی ها. مسیح عیسی ابن مریم ظهور می کند و مجده می دهد به این که قائم آل محمد ظاهر می شود. اومد این خبر به گوش یاران حضرت می رسد، 313 نفر مهیا می کنند خودشون را، مهیا می کنند به این که در رکاب ظفر انتصاب او حاضر بشوند. بعد از اون در اخبار رسیده است که قائم آل عجل الله فرجه ظهور می کند، تکیه به کعبه می دهد، در خانه مسجد الحرام ظهور می کند و تکیه به کعبه می دهد و صدای او بلند می شود، یاران خودش را از تمام دنیا احضار می کند، حتی معین شده از هر جای چند نفر، در احساب سیاد خراسان چند نفر، از یمن چند نفر، از تمام اینها معین شده چند نفر، این 313 نفر، همه یاران خودش را احضار می کند، صدا می زند. اون ندای ملکوتی او به گوش دل اونها می رسد، حتی رسیده از در اخبار که شب که به اونها میرسد فردا صبح در رکاب او حاضر هستند، به تیل از در رکاب او حاضر هستند، یعنی در کعبه مکرمه. 313 نفر که حاضر شدن حرکت میکنند، حرکت میکنند، حرکت میکنند و از کعبه همونطور تصرف میکنند، تصرف میکنند، مکه به تصرف میکنند و با همین ترکیب میآید به طرف کوفه، چون کوفه مرکز دشمنان اهل بیت بود، مرکز بیوفایان بود، مرکز اعادی بود، اونهایی که قتله اهل بیت بودند، برای اینکه حسین ابن علی و یاران او را اونها کشتن، زید ابن علی ابن الحسین را اونها کشتن، که قبور به کوفان و اخرا به تیبت و اخرا به فکر نالا صلواتی، اینها را همه کوفه، این است که رو به کوفه می آید. دجال از کوفه ظهور می کند، دجال از کوفه ظهور می کند و تا موقعی که هر حضرت حرکت میکنند رو به کوفه میان، 10,000 نفر میشوند عده یاران حضرت از 313 نفر، اول کس اول فتح میکنند 313، ولی بعد 10,000 نفر میشوند، به 10,000 نفر میشوند. مسیح جلو رو است، مسیح جلو رو است و می آید، از اون طرف دجال جلو می آید و مسیح مسیح را میکشد. در اخبار ما رسیده است که مسیح مسیح را میکشد، یعنی عیسی ابن مریم علیه السلام که جلو رو قائم آل محمد است، مسیح را که دجال است میکشد و اون وقت غلبه پیدا میکنه قائم آل محمد بر اونها، که اون چه طبق اخبار ماست عیسی ابن مریم در آخر زمان ظهور میکند و او از یاران و از پیروان قائم آل محمد است، خودش ادعایی ندارد، از پیروان آقای قائم آل محمد است و او که ظهور میکند برای این است که اونهایی هم که دعوی مسیحیت میکنند اگر واقعا پیرو او باشند اطاعت امر او بکنند، پیروی قائم بکنند. و اون هم که رسید از من اهل کتاب الا لیؤمنن به قبل موته، اشاره است در بعض اخبار به این که یعنی پیش از اون که او در آخر زمان بمیرد ایمان می آورن اهل کتاب به او پیش از موته. این رویه ظهور قائم آل محمد صلی الله علیه و آله. پس باید عالم کامل بشود، عالم به کمال منظور برسد و بعدم یک دمل پیدا بشود. این دمل که منفجر بخواد بشود نیشتر قائم آل محمد میزند. دمل این عالم که پر از ظلم و جور میشود، پر از فساد میشود، اومد محتاج به نیشتر که بشود قائم آل محمد، نیشتر میزند تمام چرکینی ها فساد و همه چیز رو از بین میبرد و پاک و پاکیزه میکند عالم را. اومد هر طلبه پیدا میکند، چرک و فساد و باطل و کسافت ها و آلودگی ها و این تو چیز ها همه از بین می روید. حقیقتون جفت آدم حوا، جفت محمد صلی الله علیه و آله خدیجه، جفت امام حسن عسکری علیه السلام نرگس، ام اول از ضلع شب صدت الله آمد، ام وسط در حرم بود فاطم از ما دیگر، ام آخر مظهر مظهر نور نور بقیت الله آمد در خانه خدا و او ملحق به اشرف عدوین است، ولد ملحق به اشرف عدوین است، اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، پس نتیجه اوسط است. اول جفتی که در عالم پیدا شد در اخبار سید از حواس، آدم تنها بود، خداوند اونطوری که می نویسند در کتب مذهبی، در کتاب تورات و در اخبار ما ذکر شده است، خداوند حوا را از ضلع چپ آدم آفرید، یعنی یکی از آدمده های چپ را در آورد و آدم را خلق کرد، یعنی آدم، یعنی حوا را خلق کرد، یعنی حوا از خود آدم پیدا شد. حوا از امر خارج، چون بعض اخبار رسیده است که از اضافه جل آدم، بعض اخبار رسیده است حوار زل چپ را خداوند که احتیاج نداشت این که او را به هم بزنند، خداوند آدم حوار از اون اضافه جل آدم که سرشته بود از اون حوار آفرید. خب این ها هم هر کدام معانی دارد، ظواهری دارد و باطنی دارد، چون که به ظاهر در تورات هم رسیده است و در اخبار ما هم این است که بعضی میگویند از زل اچپ آفرید حواره زل اچپ آدم، و بعضی میگویند به این که از اضافه گل آدم آفرید. به هر حال از اضافه او بود، از زل اچپ بود، پس طرف چپ است، طرف دنیا این است که زن طرف دنیا ضرور به این دنیا توجه او به این دنیا بیشتر است و در مقام سلوک هم اگر شخصی مثلا زنی رو ببینن مشاهده بکنن اشاره به دنیا میشود، اگر مردی رو نورانی ببینن مثلا اشاره به مقامات معنوی میشود، این دنیا رو به صورت زن مشاهده میکند، اون عالم رو ببیند به صورت مرد میبیند که چپ طرف چپ است، طرف ایسر است که این دنیا است، و خداوند اون مادر رو مادر اول رو از این عالم از این طرف چپ آفرید برای این که توجه بدهد آدم رو به این عالم. و این هم باز همونطور که خودش میتماد این هیه الا فتنه تو و خودش از طرف چپ آفرید از این دنیا برید که توجه به این دنیا پیدا بکنه، اومد قریب بخورد و اون از شجره منهیه بخورد و بعد از اون بهش بیرون ببرد، و الا اگر از اون شجر از قریب نمیخورد، از شجره منهیه نمیخورد که از بهش بیرون نمی آمد، اگر از بهش بیرون نمی آمد نسل پیدا نمی کرد، اولاد پیدا نمی کرد، همون یکی همون خودش تنها بود با آدم با حوا، دیگری نمی بود. پس در این حال، در این اینکه از شجره منهیه خورد و عصا آدم ربه فغوا فرمود، ما از ذلک اصلا اراده خود حق همینطور بود، او رو که خلیفت الله نیافرید برین که در بهش تک و تنها باشد، او رو خلیفت الله کرد برین که در این عالم باشد و نماینده خدا باشد در روی زمین، پس ذریه هم میخواهد، اولاد هم میخواهد، مخلوق میخواهد، این به راهی از این تبدیل نشد که به گردن خودش بگستن، به گردن خود آدم. خود آدم نافرمانی کرد، او رو بیرون کردن. بعد از اون توبه کرد. منظور این که باید حال توبه فرق بین شیطان و آدم. شیطان وقتی بیرونش کردن گفت چون تو من رو بیرون کردی و من گمراه کردی، تو من گمراه کردی بیرون کردی، منم نمیگذارم هیچ کس تو بسوزی تو بیادم. اصلا جلوگیری میکنم، وسوسه میکنم، بشر رو نمیگذارم که روزی تو بیایم مگر الا عبادت من دیگه مخلصی. اما آدم وقتی بیرون رفت چه کرد؟ آدم نگو تو من گمراه کردی، از که خدای من اشتباه کردم، من بد بودم، بیرون کردم، من تقصیر کردم. تو عین لطف و رحمت هستی ولی من گناه و تقصیر و ظلم هستم، من بد بودم، ظلم کردم. اومد او گفت حالا که بر من، حالا که تو من گمراه کردی، منم اینطور میکنم. از که خدای منم جز ناله و زاری و عجز و نیازمندی چیزی ندارم. ربنا ظلمنا انفسنا، خدایا ما بر خودمون ظلم کردیم، من و حوا بر خودمون ظلم کردیم و تو اگر ما رو نیامرزی ما زیانکار هستیم. این سیئی از راه عجز و نیازمندی پیش آمد، خداوند هم گناهش رو بخشید و او رو در عالم خلیفت الله قرار داد و به واسطه همین که رو به سوی او رفت مورد عنایت قرار گرفت، سبت الله رو بیو بخشید، یعنی شیس رو بیو بخشید. از اون مادر، از ام اول سبت الله پیدا شد. اومد جفت محمد کی بود؟ خدیجه بود. خدیجه جفت محمد بود، از این چی پیدا شد؟ او از ضلع چپ بود، او از وسط بود، یعنی در حرم بود، در حرم بود، حرم محترم است و در وسط است. پس او در وسط قرار گرفته بود، او در حرم بود، او در وسط قرار گرفته بود. او چه بود؟ او توجه به ماده داشتی، از ماده توجه به عالم بالا کرد، یعنی که فاطمه پیدا شد. فاطمه یعنی نجات، فاطمه یعنی خودش را قطع می‌کند، ریشه مادیت را از وجود خودش و رو به عالم بالا می‌کند. فاطمه یعنی قطع کننده و به بنا به بعض اخبار که رسید از فاطمه یعنی قطع می‌کند آتش را از نزدیک شدن، یعنی جلوگیری می‌کند از آتش را از نزدیک شدن به شیعیان خودش، که از این جهت هم فاطمه می‌گویم. این است که جفت محمد خدیجه بود. خدیجه کاملتر از حوا بود، کاملتر از حوا بود از این جهت، اون هم که از او متولد شد با این که زن بود، فاطمه بود، ولی کاملتر بود، کاملتر بود. این به همین جهت مادر 11 نفر صاحبان ولایت کلیه شد. 11 نفر از ائمه هدا فرزندان فاطمه زهرا هستند و فقط علی است که شوهر او بود، بقیه همه فرزندان او بودند. ام الائمه النجبا، ما که پیغمبر به اون فرماد ام عدی ها. اومد ام آخری کی بود؟ مادر سوم که زن امام حسن عسکری علیه السلام بود. زن اون حضرت، عیال اون حضرت نرگس بود. نرگس اونطوری که رسیده است پدرش بزرگان مسیحیت بود یا پادشاه بود، از قیصر بود که تصادفی چطور شده بود به جنگ آمد و اسیر شد و بعدم اونطوری که او مشاهده کرده بود در خواب و حضرت مأمور شده بودن او را خریدن. و معمول ائمه خدا علیهم السلام همین بود که وقتی کنیزی رو میخریدن آزاد میکردن و بعد عقد میکردن، چون ام ولد شایسته خودشون نمیدونستن. ام ولد یه بعد اخبار رسید که مادر حضرت ام ولد بود، مادر حضرت رضا علیه السلام ام ولد بود، ولی غالبا رسید است مادر اونها ام ولد نبود. اگر آزاد نمیشدن ام ولد بود، ولی حضرت اونها رو که میخرید، چون کنیز رو وقتی بخرن همو خریدن حکم عقد کردن داره، حلاله. اما اونها آزاد میکردن که زن حره بود، آزاد بود بعد عقد میکردن. این است که ام ولد خسر نمیشد. پس نرگس هم ام ولد از این جهت نبود. نرگس عیال حضرت امام حسن عسکری بود و صورت ظاهر هم کسی از حملش مطلع نبود، حتی خب از نظر معنی، یعنی برای این که چون دیگران بنی عباس جدیت داشتن، این چون شنیده بودن از خارج اخبار، اصلا در میان مسلمین شایع بود و شهرت داشت، همونطور که حالا در کتب اهل سنت هم هست، در کتاب فصول المهمه هست، در کتاب مناقب المنتظریه هست، در کتاب مودت القربا هست، در سایر کتب اخباری که تصریح دارد بگیم که جانشی پیغمبر سریح اسم میبرد جانشینان من دوازده نفرن و دوازدهمی اونا قائم اونا. و اینها همه میدانستن که امام حسن عسکری یازدهمی است، پس جانشین امام حسن عسکری قائم اونها خواهد بود، قائم اونها خواهد بود و ظهور خواهد هست و از بین خواهد بود خلفای جرمه. این است که همه وحشت داشته، همه خلفای بنی عباس هم وحشت داشتن و نمیگذاشتن به این که در اونها، یعنی راضی نبودن به این که اولادی از اونها باقی بمانند. حتی شهرت دارن به این که امام حسن عسکری عقیمه و حتی زنهایی گماشته بودن که اینها مفتشه بودن که در داخل خانه حضرت می آمدن و تحقیق می کردن ببین که کدوم یکی از زوجات حضرت، کدوم یکی از کنیزهای حضرت حامله باشن. هر کنام حامله بود و تحت نظر می گرفتن تا موقعی که وضع حملش می شد. اگر پسر می بود و هر جور بود و از دن می بود او رو می کشتن برای این که قائم در میان اونها پیدا نشد. از این جهت صلاح عالم و خدایی این بود که کسی از حمل نرجس مطلع نشود. این است که به ظاهر کسی مطبوع نشد و این هم بسیاری از اوقات هست در میان مردم هم دیگران هم که ممکن است یکی وضع حملش به طوری، یعنی حملش به طوری باشد که هیچ کس ملتفت نشود، خیلی ساده و حتی آثاری به ظاهر درش نباشد. و نرجس هم همینطور حامله بود، حامله به حضرت بود ولی هیچ کس توجه نبود. یکی مراقب بودن حضرت به این که دیگری زیاد رفت آمد نکنند، معاصرت نکنند، دیگران با او معاصرت نکنند و او خودش هم مواظب بود چون زن مؤمنه با ایمان با بصیرت با حقیقتی بود و زن بسیار مؤمنه بود، زن کامله بود، زنی که لیاقت داشت عیال امام حسن عسکری باشد. خلاصه این طور زنی بود چون هر زنی شایستگی این که جانی عیال اون حضرت باشد و زوجه امام حسن عسکری باشد که نمی شود. پس زنی بود که از همه جهت شایستگی داشت که عیال امام حسن عسکری باشد. این ایره نرجس، نرجس خاتون می گفتن عیال امام حسن عسکری بود. خودش هم بود، خودش هم مؤمنه بود، متحجده بود، شبها رو بیدار بود، غالبا تحجد داشت و به عبادت مشغول بود، دقت داشت به این چیزها. از این جهت مراقب بود که دیگری هم آگاه نشود، دیگری هم به حمل او آگاه نشود. و حضرت هم کمتر دستور فرموده بودن که کمتر باشن و به ظاهر هم طوری بود حمل نرجس که هیچ کس متوجه نبود که حامله، متوجه نبود که عیال امام حسن عسکری حامله است. این است که اون شب آخر به عمه خودشون حکیمه، حکیم خاتون که دختر عمه حضرت امام حسن عسکری، دختر حضرت جواد امام محمد تقی، خواهر امام علی النقی، حضرت اون هم از صاحبان یعنی محرم اسرار حضرت بود، همه چیز رو به اون می‌فرمودن. او رو احضار کردن و فرمودن امشب از منزل ما نره، امشب اینجا صبر کن که نرجس بناست از اهم بشه. این تعجب کرد از کس آخر ظاهرن که اثر حملی بر نرجس نیست، از ظاهرن هیچ حامله به نظر نمیست. در حضرت فرمود حالا امشب رو تو صبر کن، امشب رو صبر کن و به اطاعت عمل کرد. در همون محلی که نرجس بود هی تا نزدیکی صبح منتظر بود، نیم ندید آثار دردی در نرجس پیدا شده، نه ناله ای می کند نه اثری به ظاهر پیدا باشد. پیش خود سوال کردی چطور میشه برادر زاده هم امام حسن به من فرمود وعده داد و هیچ خبری نیست. این است که از اون اتاق حضرت صدا زنن فرمودن که برای شبهی نشود، شکی پیدا نشود که امریکا خدا میخواهد واقع میشود. این است که طولی نکشید حضرت ظاهر شد، حضرت متولد شد، حضرت اون حضرت متولد شد و ظهور کرد. محرمانه بود، خلفای بنی عباس که اطلاع نداشتن و حضرت فرمودن هیچ کس هم نباید بفهمه، برای اینکه خطر کشتن و از بین بردن برای حضرت بود. این است که حضرت را پنهان نگاه داشتن. همه خیال میکردن به این که امام حسن عسکری اولاد ندارد، عظیمه که حتی امروزه مدعیان اونایی که ادعای قائمیت کردن و ادعا کردن به این که من یسره الله حسن یا باب الله حسن و همثال اینها یا باه الله حسن اونها مدعی شدن به این که قائم امام حسن عسکری عقیم بوده، اولاد نداشت. خب ما میگویم پس ما که ادعای تشیع داریم و میگویم شیعه اثنی عشری هست، این چرا میریم دنبال اونها؟ چرا یعنی بریم تحقیق کنیم؟ اونها که از همون اول میگن که قائم امام حسن عسکری عقیم بوده، ما میگوییم امام حسن عسکری اولاد داشته، پس اصلا اونا ما باید بگیم شما دروغگو هستید که دنبال عقیده شد، مگر اینکه شک در عقیده خودمون داشته باشیم. اگر شک در عقیده خودمون داشته باشیم، یعنی شک داشته باشیم که آیا امام حسن عسکری عقیم بوده یا اولاد داشته، اون وقت برویم تحقیق کنیم از اینا. اما اگر یقین بدانیم که امام حسن عسکری اولاد داشته، باید از شما اول تصورت خود اونها بکنید، باید اینکه اونها با معتقدات ما بازی میکنن و رد معتقدات ما رو میکنن، پس بنابراین نباید دنبال اونها برید. این است که حضرت فرمودن محرمانه باشد، محرمانه باشد، به هیچ کس خبر ندهد، به عیان هم کسی اطلاع ندارد. و تا موقعی که حضرت رحلت فرمودن، حضرت رحلت فرمودن، ابوالعدیان در اخبار رسیده است، ابوالعدیان یکی است خصیصین امام حسن عسکری بود، معروف هم هست ابوالعدیان صوفی، می نویسن ابوالعدیان صوفی. این ابوالعدیان که شرح حالش در نامه دانشوران هست، در سایر کتب هم هست که ابوالعدیان صوفی می نویسن، حضرت او را احضار می کنند و جواب کاغذهاییست از ری به او می دهن، مرحمت می کنند امام حسن عسکری، می فرمان اینها را ببر به شهر ری و قم جواب اینها به صاحبانش بده، ولی وقتی تو برگردی من نیست، من نیستم و من از دنیا رفتم. این خیلی منقلب می شود، عرض می کند که پس جانشین شما کی خواهد بود و به کی مراجعه بکنید؟ از وقت منمون می فرمان همون کسی که در جنازه من نماز بخواند و همون کسی که جواب کاغذها رو مطالبه بکند و همون کسی که هدایایی را که فرستادن از تو مطالبه بکند، بگوید چیه و چیه و چیه و از تو مطالبه بکند، همون شخص جانشین است. این وقتی برگشت خیلی با حال منقلب بود، وارد شد دید تمام شهر سامره منقلبه، چون همه دوست داشتن امام حسن عسکری، خلیفه دشمن داشت ولی دیگران دوست داشتن، این که شهر منقلب شده بود، تمام بیرون آمده بودن برای تشییع جنازه. وقتی که نماز خونده شد، آوازن جنازه را یک مرتبه یه دید که قبل موقعی هنوز جنازه را نیاوردن، دید که یکی نشسته است در اونجا و مردم میان دستش رو میبوسن و اول تسلیتش میگوین و بعد تهنیت تبریک. جلو رفت دید جعفر، جعفر عموی حضرت، جعفر کذاب معروف بود، چون معروف بدنام بود در میان شیعه، هم دروغگو بود و هم فاسد العمل بود، این است که بدنام بود، ولی مردم میرفتن دیگری که نبود، هیچ کس خبر نداشت به این که حضرت اولاد دارد، می رفتن دست دور می بوسیدن و اول تسلیت می کنن بعد تحلیت. این خیلی ناراحت شد، تعجب کرد، گفت عجب، حضرت به من فرمودن هر کسی که بره اینجا نماز بخونه، حالا پس من منتظر می مونم ببینم کی نماز بخونه. در این بین آمدن به جعفر ارسال کردن که جنازه حاضر است و برای نماز حاضر بشید. جعفر آمد جلو، جعفر آمد جلو که نماز بخونه، نماز بر میت بخواند، بر جنازه اون حضرت خواست. وقتی ایستاد یک مرتبه دیدن یک بچه کوچیک آمد و جعفر را عقب داد، گفت عمو جای تو نیست، صبر کن من میخوام نماز بخونم. این هم هیچ حد، یعنی مثل این که اصلا گم شده بود، لال شده بود، هیچ نتوانست چیزی بگوید، فوری عقب را خجالت کشید و رفت عقب و حضرت ایستادند، حضرت ایستادند و نماز خوندند. این یک قدی شک از دلش بیرون رفت وقتی که اینطور شد. وقتی نماز تمام شد، در یک جای خلوتی از حضرت ایستادن، فرمودن ابوالعدیان بیاد. ابوالعدیان آمد، فرمودن جواب نامه ها رو بدهید. اون وقت همه چیزی که آورده بود مطالبه کرد، ولی بعدم باز در اخبار صورت محرمانه بود، حضرت به کسی خبر اطلاع پیدا نکرد که در کجا، حتی مأمورین خلیفه گردیدن که حضرت پیدا کنن بکشن و پیدا نکرد، نتوانستن پیدا بکنن. در اخبار رسیده است که غیبت کرد، لعله یکون فی عنقه بیعت طاغیت زمانه، برای اینکه در گردن او بیعت اون سرکش زمانش نباشد، برای اینکه اگر زنده می بود مجبور میکرد اون خلیفه جابر ظالم به اینکه حضرت بیعت کنه، حتی هم که با باطل بیعت نمی کنه، بنابراین یا باید غیبت بکند یا کشته بشه یا بیعت بکنه، مثل حسین معلی که کشته شد. حسین ابن علی برای چه کشته شد؟ برای که حاضر نشد بیعت کردن. اون هم حضرت هم یا باید کشته بشود یا بیعت بکنن. این است رسیده است لعلا یکونه فی عنقه بیعت طاغیت زمانه، برای اینکه در دردنش بیعت سرکیس زمانش نباشه، یعنی بیعت نه نکند. از این جهت حضرت غیبت فرمود. پس او نرجس لیاقت پیدا کرد که حامل نور بقیت الله بشود، یعنی حجت عرض، نور حجت عرض که بقیت الله فی الارض، اون نرجس بود که لیاقت پیدا کرد. و او چیه؟ اون هم خانه خداست، به واسه این که صاحب خانه را حامل صاحب خانه بود، حامل صاحب خانه بود، تا خودش خانه خدا بود، خودش خانه خدا بود. این است که در اخبار رسیده. و ولد هم ملحق به اشرف عبدوین است. اشرف عبدوین این نمیگویم که امام حسن عسکری مثلا حجت ابن الحسن نوه قیصر روم بود، نه، نوه علی ابن ابی طالب بود، نوه محمد ابن عبدالله بود، ابن رسول الله. این است که همونطور که علی ابن الحسین امام زین العابدین علیه السلام نوه یزدگرد نمیگویم بود، نوه ابن رسول الله بود. پس بقیت الله شد، حامل بقیت الله بود. این است که مثلا اول نام محمد، آخر نام محمد، اوست نام محمد. از به ظاهر اول اونها محمد است، محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله، وسط محمد است، محمد ابن علی بن الباقر علیه السلام، آخرم که همینطور که حجت عصد عجل الله فرجه. پس این ظاهر اول و وسط آخر، و معنی دیگر این که همه ما محمد هستیم، یعنی همه ما محمد هستیم، پس حد وسط همون محمد است حقیقتون.